پیغام ستاسی نظر.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد و شما را به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این مجله خبری من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست خبرها، طالبان 3 مرد را در کندوز به جرم آنچه که لواطت خواندند در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان خبر داده که این 3 تن در ولسوالی علی آباد کندوز مجازات شدند. این محکمه روز یکشنبه در یک اعلامیه گفته که متهم اول را به 7 سال حبس تنفیذی و 39 دره، متهم دوم را به 5 سال حبس تنفیذی و 39 دره و متهم سوم را به 4 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. پیش از این طالبان در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل شماری از افراد را به شمول زنان به اتهام های گوناگون در محضر عام شلاق زدند. در کنار انتقادهای بین المللی از جزاهای تعزیری طالبان در محضر عام، بر محاکم طالبان انتقاد می شود که به متهمین حق داشتن وکیل مدافع را نمی دهند و محاکمه هایشان عادلانه نیست. مقام های ایرانی مازندران را شهری ممنوعه برای شهروندان افغانستان اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، نادیریار احمدی مشاوری وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفته است هر گونه به کار گماشتن شهروندان افغانستان ممنوع است و حتی برای افغانها مجوز اقامت کوتاه مدت در مازندران صادر نشود. نادیریار گفته است اگر شهروندان افغانستان در دیگر مناطق ایران اسناد قانونی داشته با این اسناد نمی توانند در مازندران به گونه قانونی کار کنند. مهاجران افغان فقط با ویزه سیاحتی می توانند به این منطقه شمالی ایران سفر کنند. پیش از این نیز گزارش هایی از آزار و اذیت و اخراج مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی در منطقه مازندران نشر شده است. در نزدیک به 20 شهری ایران بود و باش مهاجران افغان غیر قانونی اعلام شده و در بعضی ولایات مقام های مربوطه هشدار دادند که اگر مهاجران افغان به کار گماشته شوند صاحب کار یا نان بیش از 1,000,000 تومان جریمه خواهد شد. برق وارداتی ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل طالبان نوقت روز یکشنبه اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره توانستند مشکل تکنیکی برق وارداتی ازبکستان و ترکمنستان را که باعث پرچابی برق شده بود رفع کنند. برق وارداتی از ازبکستان به دلیل مشکلات تکنیکی و برق ترکمنستان به دلیل طوفان قطع شده بود که سبب قطع جریان برق در بلخ، کابل و برخی ولایت‌های دیگر شده بود. افغانستان بخش عمده برق مورد نیازش را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. این در حالی است که باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان همواره در فصل زمستان از کمبود و پرچاوی‌های برق شکایت دارند. و روسیه تجهیزات نظامی خود را از سوریه انتقال می دهد. تصاویر ماهواره‌ای که در 13 دسامبر توسط شرکت فناوری فضایی مکسار گرفته شدند نشان می دهد که روسیه در حال آماده شدن برای بیرون کردن تجهیزات نظامیش از پایگاه هوایی حمیمیم است. بر اساس گزارش ها همچنان یک طیاره باربری روسی در 14 دسامبر از پایگاه هوایی حمیمیم در غرب سوریه به مقصد لیبیا پرواز کرده است. روی طرز به نقل از یک مقام سوری که بر این پایگاه نظارت می کند، گزارش داد که انتظار می رود چند طیاره باربری دیگر روسیه در روزهای آینده به عنوان بخشی از تخلیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه از این پایگاه خارج شوند. روسیه برای حمایت از حکومت بشار اسد حضور نظامی در سوریه داشته و حدود 7,500 نیرو در این کشور دارد. این نیروها در پایگاه دریایی در بندر ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم در لازقیه مستقر بودند. داشته های مهم این برنامه: 35 کارگر یک معدن زغال سنگ که در نتیجه فرو ریختن معدن در سمنگان گیر مانده بودند نجات یافتند.
خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آوار بیرون شدند که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
شکایت باشندگان ولایت‌های مختلف از عدم دسترسی به خدمات صحی، یکی از آنان به رادیو آزادی می‌گوید:
دکتر متخصص وجود ندارد. اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوری استاندارد وجود ندارد. ما گزیدیم که همین مرسی که در افغانستان تشخیص نشد، ما به پاکستان رفتیم.
و تأثیرات افزایش فقر در افغانستان. برخی خانواده ها می گویند که تنها وسیله گرمایششان برای زمستان استفاده از بشکه های پر از آب گرم است.
بشکه کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل توپای خود داخل می کنیم، قرار که زمون زندگی خود پیش می بریم. چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. تمامی کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوفی ولایت سمنگان نجات یافتند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، این خبر را بر رسانه ها شریک کرده است. بر اساس گزارش ها، بیشتر معادن افغانستان به ویژه معادن زغال سنگ به صورت غیر حرفه‌ای استخراج می شوند که در برخی موردها سبب مرگ و میر کارگران معادن می شود. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
ده ها کارگر بعد از ظهر روز شنبه در معدن زغال سنگ در منطقه گله در صوف سمنگان زیر آوار گیر ماندند. مردم منطقه و مددرسان ها حدود 24 ساعت برای بیرون کردن این کارگران تلاش کردند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، روز یک شنبه در پیام به رسانه ها نجات 22 کارگر گیر مانده را تایید کرد.
معدن سنگ و زغال که در ولسوالی در یوسف پایین ولایت سمنگان فرو ریخته بود که به اثر آن 22 نفر از کارگران محلی در این معدن جا مانده بودند، خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آوار بیرون شدند که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
گزارش های اولیه حاکی از آن است که تعداد کارگران گیرمانده حدود 35 نفرند. اما بعداً تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان در سمنگان گزارش داد که تنها 22 نفر هنوز در معدن گیرماندند. در اصل بزرگترین معدن افغانستان را دارد که از نظر کیفیت و استخراج درجه یک محسوب می شود. این در حال است که استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای در معادن باعث شده تا گزارش های مبنی از مرگ و خطرات بر کارگران در این منطقه منتشر شود. کارشناسان امور معادن می گویند تا زمانی که استخراج غیر معیاری ادامه داشته باشد، چنین حوادث بارها و بارها تکرار خواهد شد. عبدالقدیر مطفی، کارشناس امور معادن و مشاور سابق وزارت معادن جمهوری مخلو، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان به ویژه در معدن زغال سنگ دره صوف بیشتر کندنکاری های خودسرانه و ابزارهای کندنکاری بسیار ابتدایی هستند که خطرات زیادی را به همراه دارد. همچنین بحث بزرگ در مورد کار اجباری اطفال وجود دارد. به صورت عموم در استخراج معدن، خصوصا در معدن زغال سنگ، معیارهای بین‌المللی استخراج که مسائل اجتماعی و محیط زیستی است در افغانستان در نظر گرفتن نمی شود و این یک فاجعه بزرگ است.
پلیس مسائل هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډیره غټه فاجعه ده.
به اساس گزارش ها حدود 800 منطقه در دره صوف برای استخراج زغال سنگ حفر شده که اکثر آنها غیر معیاری هستند و هیچ تضمینی برای مسئولیت کارگران وجود ندارد. مناطق بزرگ استخراج زغال سنگ افغانستان در دره صوف وجود دارد و کیفیت زغال سنگ در این منطقه بهتر از سایر مناطق است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، از زمان برگ برگشت طالبان به افغانستان، آنها سرمایه گذاری در معادن به ویژه استخراج زغال سنگ را افزایش دادند و این امر به منبع اصلی عایداتی برای آنها تبدیل شده است. بیشتر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می شود. وزارت تجارت و صنایع طالبان روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در 8 ماه گذشته بیشتر از 650 تن زغال سنگ به کشورهای مختلف صادر کردند. این مطلب را عبدالسلام جاوید سخنگوی وزارت تجارت طالبان بیان کرده و گفت ارزش کل این زغال سنگ های صادراتی به کشورهای پاکستان، چین، ایران، ترکیه و هند حدود 65 میلیون دلار است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلفی در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص، تجهیزات طبی و کیفیت پایین خدمات صحی شکایت کردند. همزمان با این نگرانی‌ها، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش‌های جدی روبرو است و تجهیزات در بسیاری شفاخانه‌های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی اند که به دلیل نبود تشخیص و تداوی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا میکند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او برای رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تجارت شده بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره. به این خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرضی که در افغانستان تشخیص نشد ما به پاکستان رفتیم، با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی درافتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضانی که اونجا هستند. به مسیر رای ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میره.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که من مریض حالتش خراب شد، من رفتم پیش دکتر صایبا، خدا یار جانشان از زمین تلفن‌های خود در اتاقای شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، برو فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، برو پیش نوکریوار.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنیز هم اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصان صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با درخواست مجدد حکومت طالبان مبنی بر رفع تحریم‌ها از سوی جامعه جهانی، شماری از فعالان حقوق زن بار دیگر بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید می‌کنند. این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جهان باید حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و با آنان تعامل نکند. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان به تازگی خواستار تعامل مثبت با ملل متحد و سایر سازمان‌ها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که زنان معترض افغان از جامعه بین المللی خواهان افزایش فشارها بر حکومت طالبان هستند، مسئولان در حکومت طالبان میخواهند تا تحریم‌های وضع شده بر آنان برطرف شود. احمد الله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که ادامه تحریم‌ها حقوق افغان‌ها را نقص می‌کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نقل از احمد الله فطرت نوشته که ادامه تحریم‌ها بر آنان خلاف ادعای مبنی بر رعایت حقوق بشری است. او افزوده که حکومت طالبان خواهان تعامل مثبت با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها است. او این اظهارات را در واکنش به تمدید ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها برای افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 13 دسامبر ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد که شامل منجمد ساختن دارایی ها و ممنوعیت بر سفر مقام های طالبان است. مقام های طالبان پیش از این نیز بارها خواهان رفع تحریم ها و تعامل با کشورهای جهان شده است. این در حالی است که زنان معترض افغان از جامعه جهانی می خواهند که فشارهای خود را بر حکومت طالبان بیشتر سازد. با تازگی زنان شرکت کننده در کنفرانس یک روزه در مورد زنان افغان که در شهر مادرید اسپانیا برگزار شده بود، در یک قطعنامه از جامعه جهانی خواستند که طالبان را به دلیل تخطی از حقوق بشری مورد بازپرس قرار دهد. در این قطعنامه که به روزشان به سوی شرکت کنندگان این کنفرانس منتشر شد، آمده که جامعه جهانی باید با بکارگیری میکانیزم های حقوق بین المللی طالبان را به خاطر انجام جرایم ضد بشریشان در محکمه بین المللی جزایی و محکمه عدالت بین المللی محاکمه کند. نظیفه حقپال یک شرکت کننده این کنفرانس بر رادیو آزادی گفت:
یکی که باید طالبا پاسخگو قرار بگیرند در مقابل جنایتی که انجام میدن، باید با محاکمه بین المللی کشانده شوند.
در این کنفرانس که به تاریخ 13 دسامبر برگزار شد، شماری از زنان معترض، دیپلمات‌های خارجی، زنان و دختران افغان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. جولیا پارسی، یک بانوی معترض دیگر نیز به رادیو آزادی گفت:
ما خواهان ازی هستیم که تحریم ها بیشتر شود، فشار ها بالای طالب ها بیشتر شود، اونا را به محاکمه بکشانند و اونا را جوی تمام جنایات در افغانستان شده سازند.
در همین حال جنبش معصوم به شنبه های ارغوانی، یکی از نهادهای اعتراض زنان، روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته که حمایت طالبان از طریق تعامل با آنها نه تنها که طالبان را تقویت کرده، بلکه وضعیت حقوق بشری با ویژه وضعیت زنان را بیشتر از این خرابتر کرده است. جنبش زنان عدالت خواه هم در یک اعلامیه آن محدودیت ها و قوانین طالبان را محکوم کرده که با گفته این جنبش زنان را سرکوب کرده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، بر علاوه وضع محدودیت بر کارآموزش زنان و دختران افغان، محدودیت های متعدد دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است. اما ادعا می کند که حقوق زنان در چوکات شریعت تامین شده است. اما زنان و دختران همواره از جامعه جهانی خواستند که به خاطر رفع این گونه محدودیت و ممنوعیت ها باید فشارهای سیاسی و اقتصادی بالای طالبان را بیشتر سازد و در این حال از عدم برداشتن گام های عملی جامعه جهانی در این خصوص انتقاد می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نماینده ملل متحد خواستار لغو سریع تحریم ها علیه سوریه شد. گابریل پدرسن برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام در این کشور تشکیل شده، به دمشق سفر کرده است. رویا موسوی گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار لغو سریع تحریم‌های غرب علیه این کشور در پی سقوط حکومت بشار اسد شد. گیر پدرسن روز یک شنبه در دیدار با خبرنگاران در دمشق گفت که بازگرداندن سوریه به مسیر عادی پس از هفته‌های پرتلاطم گذشته نیازمند لغو سریع تحریم‌ها است. آقای پدرسن همچنین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها به زودی پایان یابد تا اتحاد و تمرکز برای بازسازی سوریه شکل گیرد.
البته سوال مهم در مورد احیای اقتصادی است. باید ببینیم که این موضوع با سرعت حل شود. امیدواریم تحریم‌ها به زودی پایان یابد و بار دیگر شاهد تلاش برای بازسازی سوریه باشیم. ما باید عدالت و پاسخگویی را در قبال جنایات انجام شده ببینیم و اطمینان حاصل کنیم که این موضوع از یک سیستم قضایی معتبر عبور می کند و بحث انتقام وجود ندارد.
دولت سوریه سالهاست تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها قرار داشته است. تحریم‌هایی که اعمال آنها به دلیل واکنش خشونت‌آمیز بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد دولتی در سال 2011 بود که سپس به جنگ داخلی تبدیل شد. به گفته پیترسن، حالا باید در سوریه یک روند سیاسی آغاز شود تا سوری‌ها بتوانند با مشارکت در آن خودشان نیز این روند را هدایت کنند.
ما به یک روند سیاسی نیاز داریم که همه مردم سوریه را شامل شود. این روند باید توسط خود مردم سوریه هدایت شود. بنابراین مسئولیت سوریه است که این کار را با کمک دیگران انجام دهد. سپس چالش دوم در برابر دولت موقت به دست آوردن ادارات است. اداره های خدمات عامه و احیای قانون و برقراری امنیت و نظم بسیار مهم است.
این دیپلمات نروژی برای دیدار با مقامات دولت موقت جدید که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای هیئت شام در این کشور تشکیل شده به دمشق سفر کرده است. مقامات واشنگتن نیز اعلام کردند که دولت بایدن در حال بررسی حذف عنوان تروریستی از این گروه است. با نزدیک شدن پایان دوره دولت جو بایدن، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چی روی کرده در قبال سوریه اتخاذ خواهد کرد. اما آقای ترامپ هنگام سقوط رژیم بشار اسد گفته بود که کار به بحران سوریه ندارد.
بیشتر از خبر،
برخی از افراد بی‌بضاعت در کابل میگویند با فرارسیدن زمستان بشکه های پلاستیکی را با آب گرم پر کرده و اینگونه خود و کودکانشان را از سرما محافظت میکنند. آنان میگویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب مورد استفاده در این بشکه ها را گرم میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
بشکه های زرد پلاستیکی از گرفتن زندگی تا حفظ زندگی. برخی از خانواده های فقیر در کابل میگویند با فرارسیدن زمستان به علت فقر بشکه های پلاستیکی را پر از آب گرم می کنند تا خود و کودکانشان از سرما در امان باشند.
بشکه های کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل تو پای خود داخل می کنیم. قرار
محمد طاهر 65 ساله سرپرست خانواده 12 نفری و باشنده کابل است. او در صحبت با رادیو گفت بهای مواد سوخ بلند است و او توان خرید را ندارد.
هوا خراب است و سرد شده، با قیمتی هم قیمت چوب هم بسیار بلند است. یک خروار چوب 13,000 پس و چوبای عادی که هیچ آتش نداره 8,000 متر زور ما نمیکشه. ما فقط یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کردیم از بشکه‌های پلاستیکی، از خرد و کلانش یک رقم بوتالکایش میگیریم، برای طفلکای خردرک خود در کمپل تو میکنیم، دو بغلش میمانیم، بشکه‌های کلان برای خود آب پر میکنیم و نمور کمپل دیتاو میکنیم، در زیر کمپل تو پای خود داخل میکنیم، قرار که زمون زندگی خود پیش میبریم. از اینکه دیگه چاره وسیله نداریم، چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما، یک وسیله یک چیزی میشدیم.
این تنها محمد طاهر نیست، بلکه گلدسته باشنده دیگر کابل و مادر 5 کودک نیست درد همسان دارد. او میگوید سال گذشته نیز خود و کودکانش را با همین بشکه های مملو از آب گرم از سرمای زمستان نجات داده است. گلدسته بر رادیو آزادی گفت که توان خرید مواد سوخت را ندارد و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکند.
نیمه از کابل در حال حاضر با گرم کردنشان از همین بشکه ها استفاده میکنند. من هم با همین دوته ها و خس و خاشاک آب را گرم میکنم و آب بشکه ها را از آن پر میکنم. برای خود و کودکانم یک یک دانه میگذارم. یک دخترم که عروسی کرده، او نیز برای گرم کردن خانهش از همین طریقه استفاده میکند. نیمی از مردم با همین مشکل مواجهند.
متین خان باشنده ولسوالی بگرامی کابل میگوید او و نزدیکانش نیز با استفاده از همین طریقه زمستان را میگذراند.
ټول همدغه طریقې استعمالی چې د بوشکی دی وړې بوشکی دی دغه کې جوش وبو واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره
همه همین طریقه را استفاده میکنن. آب جوش را در همین بوشکه ها میاندازن و بعد آن را با کمپل میپوشانن. اکثریت مردم چندین بوشکه را از آب جوش پر میکنن و به شکل صندلی زیر کمپل میگذارن. مردم اندکی هستند که توان استفاده از بخاری های گازی و چوبی را دارند.
نور اکثر خلک هم دغه تکنیک نه استفاده کوي، بس دغه لګی اقتصادي تمامیږي او ارزانه تمامیږي، نو په دې خاطر باندې دې نه ډیره استفاده کیږي.
اما این مردم تاکید میکنند که سر بشکه ها باید محکم بسته شود و نزدیک کودکان و یا خودشان گذاشتن نشود تا آب جوش برایشان آسیب وارد نکند. به اساس اطلاعات امیر احمد کابلی، رئیس اتحادیه چوب و زغال فروشان، در حال حاضر بهای یک خروار چوب بلوط خوب 9500 افغانی و بهای یک خروار زغال سنگ 7000 افغانی است. در حالی که پیش از این برخی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک خروار چوب بلوط به 13000 افغانی رسیده است. در حال حاضر نرخ یک کیلو گاز در بازارهای کابل به 50 الی 60 افغانی رسیده است. گفتنی است که برخی از ساکنان نیازمند کابل با پر کردن بشکه‌های خالی پلاستیکی روغن با آب گرم خود را از سرما حفاظت می‌کنند و شماری هم آن را به حیث وسیله آوردن آب آشامیدنی از مسیرهای طولانی استفاده می‌کنند. طالبان پیش از حاکمیت دوباره‌شان بشکه‌های پلاستیکی به ویژه بشکه‌های با رنگ زرد را از مواد انفجاری پر می‌کردند. در کمین‌ها حملات و هدف قرار دادن اهدافشان از آن استفاده می‌کردند که حتی در حال حاضر هر سال هنگام روز تجلیل از حاکمیتشان به گونه رسمی در رژه نظامی آن را به نمایش می‌گذارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نور بی بی زنی 65 ساله در شهر طالقان با فروش لباس‌های کهنه برای تأمین نفقه 8 فرزندش تلاش میکند. او که 7 سال پیش همسرش را از دست داده، از همان زمان تا کنون تنها نانآور خانواده است. این مادر بیوه با وجود سختی های زندگی به کار ادامه میدهد تا دست نیاز به سوی کسی دراز نکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یکی از کوچه های شلوغ شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، زنی 65 ساله با قد خمیده و پیچ سفید هر روز از بام تا شام در تلاش است که لقمه نان برای 8 فرزندش فراهم کند. نور بی بی که 7 سال پیش همسرش را از دست داد، حالا مسئولیت سنگین تأمین معیشت خانواده را بر عهده دارد و با فروش لباس های کهنه چرخ زندگی را می چرخاند. نور بی بی از سختی های زندگیش روایت می کند.
داتا اینونی خانم میگیرم قیم بچه کم چورم میشه 7 سال میشه که بیوستم گور خونه و گردن خزم چه تا کن 6 سال چی رو بشه دیگم اینمی کارم میکنیم.
او از بیتوجهی جامعه و نبود امکانات کاری شکایت دارد و میگوید
روزانه میشه وکی روزی 2 سال میشه وکی روزی هیچی اینمی کنه از نه تا او سنو که خرید داره نزمستان مقصد میشه دیگه روز مرز دیگه اما قصد که همی دستمون پیش مردم دراز نمیکنیم.
در کنار مشکلات نور بی بی و دیگر زنان نانآور خانواده، ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در ولایت تخار از ایجاد یک بازارچه برای زنان تجارت پیشه خبر داده است. مفتی عبدالرحمن غزنوی، رئیس این اداره، گفت که با ساخت این بازارچه زمینه کار بهتر برای زنان فراهم خواهد شد.
بازارک است همینجا که بخیر دوست و باز کلی از اینا واجم میکنیم باشم دوکان داده میشه دیگه ایجا هر کداشم مستقل کار میکنم بطاری پرگرده هست یکی هستم کار شدم بکرد اما یکان تایش که اینجا میستی که ما جهاز میگیره ما برای شدم کار هستیم جهاز میکنیم ما دیگه حمایتشان میکنیم.
لینای شهرزاد، فعال حقوق زن، میگوید که نبود فرصت‌های شغلی برای زنان در افغانستان باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها در وضعیت بحرانی معیشتی قرار گیرند. او تاکید دارد که زنان نانآور به ویژه در شرایط سخت کنونی نیازمند حمایت جدی و عملی هستند.
زنان مثل نوربیبی قهرمانان خاموش این جامعه اند که بار مشکلات خانواده را بردوش می کشند. ما از حکومت طالبان و نهادهای مسئول می خواهیم تا زمینه های شغلی بیشتری برای زنان ایجاد کنند.
با تسلط طالبان بر افغانستان محدودیت های شدیدی علیه زنان وضع شد که دست بسیاری از آنان را از کار کوتاه کرد. اکنون صدها خانواده که نانآورانشان زنان بودند به دلیل فقر و بیکاری با مشکلات شدیدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. سردی هوا در زمستان و نبود وسایل گرمایشی این وضعیت را برای خانواده های نادار و بی سرپرست دشوارتر ساخته است. سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که تقریبا نصف نفوس افغانستان به کمک های بشری و اقتصادی عاجل نیاز دارند.